بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المحیمین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. من برای روایت روز سه شنبه فکر کردم امروز همون خطبه ای رو که دیروز قسمت‌هایش رو خوندیم، همون رو یک قسمتیش رو یک اشاره ای عرض کنم. این خطبه همطور که عرض کردم خطبه 160 نهج البلاغه، فرازهایی داره که من فرازهای خاصی رو که راجع به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود انتخاب کرده بودم. قسمتی از این فرازها رو دیروز خوندیم به مناسبت بحث خود اصول. من از اون فرازها میگذرم، یک قسمتی رو که دیروز روش تأکید نکردیم اشاره میکنم. علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام میفرماید: ولقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما یدلک علی مصابع الدنیا و عیوبها. در پیغمبر چیزی است که بدیهای دنیا و عیبهای دنیا رو به شما نشون میده. از جاء فیها مع خاصته، پیغمبر با خاصه خودش، نزدیکترین نزدیکان خودش در این دنیا جاء، گرسنگی کشید. و زبیت انه زخارفها مع عظیم زلفته، با اینکه پیغمبر قرب فراوانی داشت یعنی نسبت به خداوند تبارک و تعالی، اما زخارف دنیا، زینت‌های دنیا از پیغمبر دور بود، پیغمبر به از اونها بهره‌مند نبود. بعد حضرت یک سوالی رو مطرح میکنه: فلینظر ناظرون به عقلهی، یک نظاره کنندهی با عقل خودش نظاره کنه، فکر کنه. اکرم الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم بذاله، آیا خداوند نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رو اکرام کرد با این کار، ام اهانه او، یا خارش کرد؟ یک سوال علی ابن ابی طالب مطرح میکنه. به تعبیر امروزی این یک واقعیت به تعبیری روی زمینه. بالاخره پیغمبر به سختی در دنیا زندگی میکرد. جا افیها مع خاصتهی و زبیت انه زخارفها. حالا این سوال علی علیه السلام مطرح میکنه که اکرم الله، خدا اکرام کرد، ام اهانه، یا اهانت کرد، خارش کرد. فَإِنْ قَالَ أَهَانَهُ فَقَدْ كَذِبْ وَاللَّهِ الْعَظِيمِ بِالْإِفْكِ الْعَظِيمِ. اگر کسی بگوید خدا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو اهانت کرده، خب این دروغ میگه به خدای بزرگ. اون هم یک گناه بزرگ این تعبیر، یعنی کسی که همچین حرفی رو بزنه که خداوند نزدیکترین خلق خودش به خودش رو، برترین انسان رو اهانت کنه. و ان قال اکرمه، اگر بگه که اکرامش کرد، که همینه، اکرامش کرد، فلیعلم، از اینو بفهمی که ان الله قد اهان غیره، خدا دیگران رو خار کرده. حیث و بسطت دنیا لهو و زواها ان اقرب الناس منه، اونایی که دنیا رو براشون پهن کرده، دنیا رو در اختیارشون گذاشته، اونا رو خار کرده، در حالی که و زواها ان اقرب الناس منه، همون چیزی رو که برای اونها پهنش کرده، زوا این دنیا را، ان اقرب الناس من الله، که مقصود پیغمبر باشه و خواسته پیغمبر. یعنی خدا اونی رو که اهانت کرده، همونایی هم که بهره‌مندن از دنیا و فکر میکنن که خداوند اکرامشون کرده که دنیا رو در اختیارشون گذاشته، اونا خار شدن. اونا دلبسته به دنیا شدن، اونان که نتونستن ارتقاء وجودی و معنوی پیدا بکنن. نه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که بهره مند نبود از دنیا. که البته خب این تعبیر علی ابن ابی طالب علیه السلام ناظر به شرایطی است که در اون زمان هست و افرادی که بالاخره زندگی پیغمبر رو دیدند، مخاطبان این کلام کسانی هستند که بخشی از اونها زندگی پیغمبر رو دیدن وضع پیغمبر رو. علی علیه السلام میخواد بگه شماهایی که دیدید وضع پیغمبر رو، فکر نکنید پیغمبر اگر فقیر بود، پیغمبر اگر از دنیا بهره مند نبود، خدا او رو خار کرده و شما بعضیاتون که پول دارید خیلی باد تو دماغتون، فکر میکنید خبریه، شما خیلی مورد علاقه خدا بودید. نه خیر، قد اهان غیره حیث و بسط دنیا له. این عوام میگن این پولدارا هم دنیا رو دارن هم آخرت رو. دنیا که بهره منده، بعدش هم پولاشون رو خرج میکنن در راه خیر، بعضیاشون آخرت هم درست میکنن، اینا هم دنیا رو دارن هم آخرت رو. علی ابن ابی طالب میگه نه، همچین فکر نکنید. البته این به این معنا نیست که هر کی که پول داره حتما مثلا نمیتونه از مفاهیم معنوی و رشد معنوی برخوردار باشه، این به این معنا نیست. اما علی ابن ابی طالب علیه السلام میخواد بگه اونی که بهش دنیا خدا داده او رو در واقع خار کرده، چون نوع افراد دلبسته میشند و این دلبستگی اجازه نمیده که اونها رشد پیدا کنن. حداقلش اینه، یعنی اون مراتبی که اونها معمولا پیدا میکنن، البته همیشه استثناء هست و به تعبیری استثناء است که در واقع قاعده رو تایید میکنه، اگه قاعده نباشه که استثناء معنا نداره. استثناء همیشه هست، اما اونی که هست علی ابن ابی طالب میفرماد اونایی رو که خدا بهشون دنیا رو داده اینا رو خار کرده، چون اینا در واقع ارتقاء معنوی پیدا نمیکنن که نوعشون دلبسته میشن و نمیتونن بالا برن. اون مقداری هم که میرن چیزی نیست، یعنی اون در مراتب معنوی خیلی بالا نمیتونن برن به خاطر همین دلبستگی. از اون طرف خدا اقرب الناس منه رو، نزدیکترین خلق رو به خودش که پیغمبر باشه به خواسته پیغمبر، بی بهره کرد از دنیا. پس شما نگران نباشید اگر دنیا بی بهره اید. بی بهرگی از دنیا معناش این نیست که مورد احترام و اکرام خدا نیستید، و بهره مندی معناش این نیست که مورد احترام و احترام خدا هست. بله، این یه جمله راجع به این روایت. یک کلمه ای در انتهای روایت بود، من دیروز هم لفظش یادم رفته بود، اینو با کلمه دره اشتباه گرفتم. این بود که حضرت فرمود والله لقد رقعت مدرعتی هذهی. مدرعه چیز نیست، تازیانه نیست، مدرعه یعنی شنل، این لباسی که روی لباسشون میپوشیدن. حالا نوشتن معمولا از پشم، ولی ظاهرا از کتان هم بعضی گفتن. لباس پشمی بوده، رو میپوشیدن، جلوش باز بوده، حالا یه چیزی شبیه عبا، خوش کوتاه‌تر، ظاهرا شبیه شنل هایی که بعضیا میندازن، یه همچین لباسی بوده. قضاً تا اون من اینو انقدر دیگه وصله کردم که از کسی که اینو وصله میکنم خجالت میکشم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطوری که تو بحث‌های گذشته گفتیم، تو بحث مبادی صدوری سنت، بحث دامنه سنت و اینکه آیا معصومان در کنار شؤون دینی شأن دنیایی دارند و سه نظریه در این مورد رو اشاره کردیم و بعد رسیدیم به این بحث که حالا اگر یه رفتاری از معصوم رو ما دیدیم و نمیدونیم بیان دینه یا نه، نمیدونیم آیا از شأن نبوت نشأت گرفته یا ولایت یا قضاوت، قاعده ای داریم که بتوانیم اون رو بر یکی از اینها حمل کنیم. گفتیم اینجا سه تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه که ظاهرا دیدگاه مشهور فقها و علمای شیعه است، اون است و اون اینه که همه رفتارهای معصومین علیهم السلام که مشکوکن، نمیدونیم دینی ان یا نه، حمل میکنیم بر این که دینی ان و اگه شأن نمیدونیم از چه شأنی صادر شده، حمل میکنیم بر این که از شأن نبوت پیغمبر یا امامتی که مشابه نبوت در ائمه معصومین علیهم السلام، از اون شأن نشأت گرفته. و نتیجه این که این یک عنصر جهان شمول دینی است، اون رفتار یا اون گفتار، و در همه جا در همه موارد و موقعیت ها میشه بهش تمسک. نظر دوم که گفتیم برخی از اهل سنت گفتن این است که موارد مشکوک حملش میکنیم برای اینکه دینی است، اما نه از شأن نبوت، بلکه از شأن ولایت پیغمبر یا حالا ما میگیم ائمه معصومین علیهم السلام نشأت گرفته. و نظر سوم این که نه اصلا موارد مشکوک رو ما حمله بر دینی بودن نمی کنیم. اینا نمیتونیم بگیم که از شأن دینی معصومین صادر شد. برای قول اول ما دیروز 4 دلیل ذکر کردیم، یعنی تو جزوه 4 دلیل ذکر شده، ولی به نظرم این غفلت شده و من تعجبم کردم که چطور این اتفاق افتاده، ولی ظاهرا این غفلتی شده. اولین دلیلی که باید ذکر می شده و نشده دلیلی است که در کلمات فقهای خود ما بود و ما در بحث‌های گذشته بهش اشاره کردیم. در عبارت شهید اول بود، در عبارت شهید ثانی بود، در عبارت میرزای قمی بود. این دلیل در واقع در هر سه بیان تکرار شده بود. وقتی شهید اول این سوال مطرح کرد که اگر فعل پیغمبر مردد بین جبلی باشه و شرعی، ما حملش میکنیم بر شرعی به این دلیل که بعث النبی صلی الله علیه و آله و سلم لبیان شرعیات. مرحوم شهید ثانی فرمود وقتی فعل پیغمبر مردد است بین عادی و عبادی، حملش میکنیم بر عبادی. چرا؟ چون لعن النبی بعث لبیان شرعیات. شبیه همین عبارت دوباره مرحوم میرزا داشت. بنابراین اولین دلیلی که هست همینه. چرا ما افعال مشکوک پیغمبر و همین مشابه این در مورد سایر معصومین رو حمل میکنیم برای اینکه این برای بیان یک حکم کلی الهی است؟ یعنی اولا دینی است، ثانیا از شأن نبوت پیغمبر یا امامت مشابه نبوت در ائمه معصومین نشأت گرفته. چرا؟ چون اینا اصلا برای بیان شرعیات بودن. بعث النبی لبیان شرعیات و سایر ائمه ملحقاً به پیغمبر، اونا هم برای بیان شرعیات بودن. چون برای بیان شرعیات اصلا اینها بودند، بنابراین افعال مشکوکشون رو ما حمل میکنیم برای اینکه این بیان شرعیاته، یعنی بیان حکم کلی الهیست، مگر اینکه خلافش ثابتش. دلیل دوم و سوم و چهارم و پنجم همون است که دیروز اشاره کردیم. دوم این بود که شأن نبوت افضل در بین شؤونی که پیغمبر داره، بنابراین در فعل مشکوک ما اون رو بر افضل حمل میکنیم. دلیل سوم این بود که حمل بر شأن نبوت فائده بیشتری داره، چون اثرش این میشه که این یک حکم جهان شمول شرعی است، همه جا در همه موارد قابل تطبیقه. در حالی که اگر مثلا ولایی باشه در بعضی موارد، اگر قضایی باشه در بعضی موارد، اگر غیر از اینها باشه اصلا امر دینی نیست، فایدهش کم میشه. دلیل چهارم دلیل مرحوم میرزای قمی بود، حمل بر ائمه اغلب، قاعده ائمه اغلب که قبلا توضیح دادیم که اغلب افعال و گفتارهای پیغمبر و سایر معصومین علیهم السلام برای بیان شرعیات و احکام کلی الهی بوده. این مورد مشکوک رو هم ما حمل میکنیم بر همون اغلب. حالا میگیم، میرسیم تو نقدش توضیح میدیم. یعنی برتره، شأن بالاتر و مهمتره، حالا توضیح میدیم که این محل اختلافه. دلیل پنجم اطلاقات ادله تعصی بود، که ادله تعصی اطلاقاتش اقتضا میکنه که همه افعال و همه گفتارهای معصومین رو حمل کنیم، پیغمبر و به تبع معصومین رو حمل کنیم و شرعی بودن و بیان حکم کلی الهی بودن، الا ما ثبت خلافو، که معلوم بشه نه اینجا اینطوری نیست. خب این ادله بود. بعد به عنوان مؤید این ادله ما همین خطبه نهج البلاغه رو اشاره کردیم، که علی ابن ابی طالب که تو این خطبه هی داره تأکید میکنه که لقد کان فی رسول الله کاف لک فی الاسوه دلیل لک علی ذم الدنیا یا فتعصب نبیک الاطیب الاطهر، هی تأکید میکنه که تأسی کنید پیغمبر و الگو قرار بدید، ببینید پیغمبرتون چطوره. فَإِنَّ فِيهِ اُسْوَةٌ، همین علی که این تعابیر رو به کار میبره میاد رو اینا تاکید میکنه، لقد کان یاکل علی الارض و یجلس جلسه العبد و یخسف بیده نعله و یرقع بیده ثوبه و یرکب الحمار العاری و یرادف خلفه. به این موارد افعال خاص جزئی پیغمبر که پیغمبر رو زمین غذا میخورد، مثل بندگان مینشست، با دست خودش کفش خودش رو پینه میزد، لباس خودش رو وصله میزد، اولاقی سوار میشد که پالون نداشت، یکی دیگر هم پشت سر خودش سوار میکرد اونم برسونه، و مثلا یه پرده ای روی در خونش بود، فیکون و فیه تصاویر، یه تصویرهایی داشت. زنش فرمود قیبیه انی، این رو از من قایب کنید، یعنی برش دارید ببرید. فا انی ازا نظر تو الیه زکر تو دنیا و زخارفه ها، من اینو نگاه میکنم یاد دنیا میفتم. بعد علی علیه السلام میفرماد فا اعرض عن دنیا به قلبهی و امات ذکرها من نفسهی و احب ان تغیب زینتها عن عینه لکی لا یتخذ منها ریاشن و لا یعتقدها قرارن و لا یرجو فیها مقامن مقامن. و بعد آخرش هم خود علی علیه السلام به عنوان یه نشانه از تبعیت خودش به این اشاره کرد که والله لقد رقعت مدرعتی، من اون لباسم رو اینقدر وصله زدم که حتی استحییت من راقعها، که گفتیم این فرمایش علی ابن ابی طالب علیه السلام هم معید باشه، که بس معلوم میشه که واقعا افعال جزئی پیغمبر رو زمین نشستنش، نمیدونم مثل بندگان نشستنش، رو زمین غذا خوردنش، روی علاق بدون پالون نشستنش، وصل کردن کفش و لباسش، اینا همه رفتارهای دینی. خب عرض کردم این دیدگاهی است که اکثریت فقها و اصولیهای شیعه دارن و با همین نگاه به رفتارها و گفتارهای معصومین نگاه میکنن، همه را حمل میکنن بر بیان احکام شرعی کلی الهی مگر مورد خلافش ثابت. از گردم رأی دومی که اینجا هست، رأیی است که به ابو حنیفه منصوبه. ابو حنیفه میگه وقتی یه فعل مشکوک میبینیم، البته او در فعل گفته، اینو حمل میکنیم برای اینکه ولائیه. چرا؟ استدلالی که ایشون میکنه اینه، میگه قدر متیقن افعال پیغمبر این است که ولائیه، زائدش که بخواد مثلا حکم کلی الهی باشه نیازمند دلیل خاصه، و فرض اینه ما چنین دلیل نداریم، قدر متیقن بود. اینو چه مبنایی اینو میگه ابو حنیفه؟ خوب دقت کنین، اینجوری ابتدا هم که به نظر میرسه خب یک کمی پادر حواست این بحث، چه مبنایی میگه که افعال پیغمبر، حالا به خصوص نظر او به افعاله، ما حالا میگیم افعال و اقوال، ولی او نظرش به افعاله، ولی اون چی که ازش نقلش رفتارهای پیغمبر حمل میکنیم بر ولایی بودن. چرا؟ ببین اولا اینو پذیرفته او باز که رفتارهای پیغمبر دینیه، یعنی اونایی که مشکوکه ما حمل میکنیم بر دینی بودن، ولی کل مدعیه که این رفتارها رفتارهای ولاییه مگر ثبت خلافه که مثلا اینجا اثبات نشده. ظاهرا نکتش اینه که پیغمبر وقتی یه رفتاری داره میکنه، این رفتار رو ناظر به شرایطی که در اون شرایط هست انجام میده. هر انسانی رفتارهایی که داره تابع شرایطی است که تو اون شرایط قرار داره. اگه شرایط عوض می شد ممکن بود اون رفتارش عوض بشه، این رفتار باقی نمونه. بنابراین در رفتارها نظر به موقعیت وجود داره. در بین شؤون دینی پیغمبر، اون شأنی که اقتضا می کنه پیغمبر نظر به موقعیت داشته باشه و با توجه به موقعیت رفتار بکنه، شأن دینی ها، از سه شأن نبوت، امامت و قضاوت، اون شأن امامت یا ولایت پیغمبره. شأن قضاوت که مال وقتی است که یه دعوایی باشه، دعوایی نباشه که پیغمبر حکم قضایی صادر نمی کنه. اصل این نیست که پیغمبر دائم قضاوت کنه، که مگر اینکه بیاد یه دعوایی رو به پیغمبر ارجاع بده. پس اگر پذیرفتیم رفتار پیغمبر دینیه، امر دائر میشه بین این که از شأن نبوت یا از شأن ولایت. ابو حنیفه میگه چون رفتار ناظر به موقعیته، حالا ما میگیم تفسیر میکنیم، چون رفتار ناظر به موقعیته و اون شأن دینی که ناظر به موقعیته، شأن ولایته، پس رفتارهای پیغمبر اصل درش اینه که در نشأت گرفته باشه از شأن ولایت پیغمبر، مگر اینکه خلافش باشه. خود پیغمبر اونجا بیان بکنه که این برای بیان یک حکم شرعی کلی الهیه، پس شأن نبوت نشأت گرفت. و الا اگر اینو بیان نکرد، رفتار پیغمبر یه شأن ولاییه، که البته این حرف اون وقت در بعضی موارد قابل اون وقت تطبیق میشه، که حالا بعضی از مثالهایی که ادعا کردن اهل سنت رو همین بابه دیگه. مثلا اون داستان که نقل میکنن که هست در روایات اهل سنت، که عمر گفت متعتان کانتا فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فانا احرمهما و اعاقب علیهما، چه حالا بعضی هم میخونن و اعاقب علیهما. اونجا خب به چه دلیل عمر اینو گفت؟ استدلال اهل سنت اینه، میگن عمر مقصودش اینه که این دوتا بیانی که از پیغمبر آمده، این دوتا مطلب اعمال ولایت بوده. پیغمبر به عنوان ولی در یک شرایطی متعه رو، متعت النکاح رو مثلا جایز کرد. شرایط جنگ بود، سربازا رفته بودن دور از خانواده، دوربر سربازا اونجا زنانی هم بودن، به پیغمبر دید این سربازا ممکنه گرفتار گناه بشن، بحث متعه رو مطرح کرد که بالاخره هم مشکل اونا حل بشه، هم جنگ رو بتونه اداره کنه. یا متعه الحج همینطور، پیغمبر مثلا در یه شرایطی بود آمد برای حجت الوداع، تو حجت الوداع که آمد جمعیت زیادی با پیغمبر آمده بودن برای حج، پیغمبر برای اینکه مثلا به اونها سخت نگذره فرمود که خب بین عمره و بین حج شما از احرام خارج بشید و میتونید دیگه کارهایی رو که برای محرم به صورت عادی حرامه شما انجام بدید، دیگه شما محرم نیستید. این که میگه احرمهما یعنی خب منم ولایت دارم با توجه به شرایطی که الان هست، من میگم نخیر دیگه متعت و نکاح نیست، من میگم دیگه متعت الحج نیست. که وقتی فقط هم گفته بوده این بحث در محاجه با فقهای وهابی عربستان، وقتی فقط پنجمین زنشو گرفت فقهای عربستان باش دعواشون شد که آقا پنجتا زن دیگه ما تو اسلام نداریم، تو چون پنجمی چجوری میگیری؟ گفت این موقت. گفتن اه نکاح موقت ما نداریم در اسلام که. گفت کی میگه نداریم؟ گفتن عمر میگه. گفت چه دلیل میگه؟ پیغمبر که گفته میشه. گفتن خب عمر اعمال ولایت کرده پیغمبرم. گفت منم اعمال ولایت میکنم. فهد این استدلال با اونا کرد، گفت منم اعمال ولایت میکنم، مگر عمر اعمال ولایت نکرده؟ نگفته جایز نیست؟ من اعمال ولایت میکنم، میگم جایز. با این استدلال ساکت شده اونم خودان، گفتی این برای شما مای خودتون نمیگید که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حکمش ولایی بوده، عمرم اعمال ولایت کرده، خب منم اعمال، منم یه ولی ام دیگه، شما مای من مال به عنوان ولایت قبول نداری، من ولی امر شما نیستم، خب من به عنوان ولی من اعمال ولایت. بنابراین حالا این حرف ابو حنیفه میخوام اینو عرض کنم که این حرف درست منسوبه به صورت خاص به ابو حنیفه، ولی نوعی گرایش هست در بین اهل سنت که مبنای بعضی از مسائلی که بین اهل سنت و شیعه محل اختلاف هم هست همین بحثه، یعنی یه بحث ریشه‌ای تر محل بحثه. دعوا سر متعه، دعوا ابتداعا سر متعه نیست، دعوا سر اینه که از خود متعه حکم کلی شرعی الهیه یا حکم ولاییه، دعوا سر اونه، مثلا اینکه حالا این متعه خودش مثلا مشروعیت داره یا نداره. البته حالا فقهای اهل سنت هم مثل فقهای ما همه جور توشون هست دیگه. من با یکی از همین مفسرین و علمای برجسته معاصر اهل سنت، محمد علی صابونی، صاحب تفسیر معروف صابونی، چند سال پیش از این یک مباحثه ای داشتیم در منزل یکی از مشایخ معروف مکه، شیخ دوهش. اونجا این بحث متعره که ایشون مطرح کرد، خب من بهش گفتم آقا اشکالی که تو میکنی میگی متعه زناست، اشکال به شیعه که نیست. گفت چطور؟ گفتم این اشکال به خدا و پیغمبره، نه اشکال به شیعه. گفت چرا؟ گفتم خب به هر حال همه قبول دارن که در یک دوره‌ای متعه جایز بوده. این حرف تو معناش اینه که در یک دوره‌ای زنا رو جایز کردن. گفتم چه حرفیه تو میزنی؟ و جوابی که او داد، که البته اونجا علمای دیگه که بودن از جمله شیخ توهش گفتن نه بی خود میگه، این چیه این حرفی که این میزنه، جوابی که اون داد این بود که نه خیر، متعه از اولش هم امر مبغوضی بوده و زنا بوده، تحریمش دیر آمده، مثلا تحریم شرب خمر که متأخرن بیان شد، این تحریمش دیر بیان شده. گفتم این که شما میگی که مد خودت میگی و الا مصادر شیعه و سنی که اینو نمیگه، که مصادر شیعه و سنی هر دو میگه، قرآن همینو میگه که متعه بوده و خدا و پیغمبر اینو جایز دونسته. بعد مصادر سنی میگن بعدا نسخ شده، بعضی هم که میگن عمر آمد اعمال ولایت کرد برش داشت، شیعه میگه نخیر، نه نسخ شده نه اعمال ولایت میشه کرد چون حکم کلیه. گفتم یامه که بعد که حالا اون بحث شد، اون شیخ دوهش هی به من میگفت ولش کن این بی خود میگه، حرف همونیه که شما میگی، گفت مطلب شما تو مصادر ما هست، این از خودش یه چیزی می. ولی خب مثلا بعضیشون اینجوری هم میگن، اما اونی که هست و علیه وقتی دقیق دقت میکنیم، بعضی جا اختلاف ما با اهل سنت اختلاف در واقع در احکام فرعی نیست، اختلاف در یه سری مباحث مبنایی تره. یعنی ما نگاه به تعبیرمون دیگری، فلسفه فقه ما، فلسفه اصول ما با فلسفه فقه و اصول اونا متفاوته و اون تفاوت ها در اثر اون مباحث بنیادیه، نه به خاطر نتایج. ما اگر بنیاد اونا رو بعضیشو بپذیریم، بعضی از اون نتایج رو باید بپذیریم. بحث فقط نتایج نیست، تو خود ریشه ها یک اختلافات است. نظر سوم باز نظر برخی از اهل سنته. شیعه ها کمتر به این نظرات تمایلی نشون دادن و اون اینه که اصلا رفتارهای پیغمبر که مشکوکه، ما دلیلی نداریم بر دینی بودن حملشون بکنیم. دینی بودن دلیل میخواد، اصل عدمه، اصالت العدم داریم، شک داریم دینیست یا دینی نیست، نبودن دلیل نمیخواد، بودن دلیل میخواد. دینی بودن امر وجودیه، شک داریم هست یا نه، اصل عدمه، میگیم نخیر نیست. این سه تا وجه، سه تا رأیه که در مسئله وجود داره با استدلالهاش. آیا این استدلالها، استدلال وجه اول بعد دوم و سوم قابل قبوله؟ کدام یکی از این ادله قابل قبوله؟ کدام یکی از این آراء قابل قبوله؟ یا نه اصلا مطلب یه جور دیگه قابل حله که تفاوت پیدا میکنه با همه اینا، اصلا رأی دیگری باید اینجا ابداع کرد؟ این انشالله جلسه آینده روز شنبه، روز ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. من الان خاطرم نیست که ما سالهای گذشته تعطیل میکردیم یا نمیکردیم و نمیدونم حوزه هم تعطیله یا نه. اگر اصالت و تعطیلیه و بله دیگه، بحث قواعد بود دیگه که قاعده چیست در موارد مشکوک. در موارد مشکوک در حوزه اصل تعطیلیه، چون تحصیل دلیل میخواد، اصل عدمه. برای همین قاعده اهم به اغلب هم بله جاریه، چون اگر در روزهای سال نگاه کنیم اهم به اغلبش تعطیله دیگه، بنابراین در موارد مشکوک هم حمل میشه بر قاعد. برای درس طلبگی خوندیم به دردی همچه روزی بخوره دیگه. بله این هم دیگه حالا چیزش، ولی ما حالا درس فردامون انشالله چهارشنبه هست، خدمت دوستان هستیم. اگر مراجع بزرگوار تقلید تعطیل کردن درس ها رو، درس شنبه ما تعطیله. اگر نه ما انشالله شنبه خدمت دوستان خواهیم بود، درس خواهیم خوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.